سفر مقامات ارشد سیاسی آمریکا و اروپا به خاورمیانه با هدف جلوگیری از گسترش جنگ میان حماس و اسرائیل. گفتگوی خواهید شنید از برگزاری چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه در شهر ماینس آلمان و اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی درباره کشف و خنثی‌سازی بمب در قبل و بعد از مراسم سالگرد قاسم سلیمانی. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. پس از آن که دادستان کرمان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کرمان از کشف 16 بمب پیش از برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی خبر دادند، سپاه سارالله در این استان هم این خبر را تکذیب کرد و آن را شایعه و دروغ پردازی نامید. این دست اظهارات متناقض مقامات حکومتی در ایران واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و برخی از فعالان سیاسی و مدنی آن را نشانی بر ناکارآمدی نیروهای اطلاعاتی در کشور برای تأمین امنیت مردم تحلیل کردند. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
مجموعه اگر اتفاقات و فکت‌ها رو مبررسی بکنیم تردید ایجاد میشه که این ادعا درست بشه. خب اینجا این سوال جدی مطرح میشه که چطور هست که در این خصوص اطلاع رسانی نشده، به خصوص که مدعی شدن برخی از این بمب‌ها برای روزها قبل از سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی بوده، مراسمی که در کرمان یا در شهرهای دیگه بوده. چرا اطلاع رسانی نشده و بعد هم حتی این اطلاع رسانی قبل نشده و حتی بعد از انفجارهای انتحاری هم 48 ساعت طول کشیده این ادعاها مطرح میشه. تعارضاتی هم وجود داره، یعنی حرفایی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کرمان گفته این ادعاها رو کرده، ولی فرمانده سپاه سارالله در یک اظهار نظر کلی و مبهمی میگه که ما گزارش‌های مبنی و بمب‌گذاری داشتیم ولی رفتن دیدیم اونها درست نبودن. اینم به هر حال تعارض جدی است. به نظر میرسه که در واکنش به شکست بزرگ اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داشته برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی و جبران بخشی از خدمات ندعای بی‌اساس مطرح کردن، چون پیشتر هم سابقه داشته. اما اگر همه اینها هم باشه، به نظر من عذر بدتر از گناه و مسئولیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه و آنها باید پاسخگو باشن.
آقای افشاری، اولین سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که این تعداد بمب کشف شده در کشور ظرف 2-3 روز گذشته به این معناست که یک جای کار در حوزه امنیت کشور میلنگه. از طرفی هم گفته شده که حتی پیش از برگزاری مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان تعدادی بمب دیگه هم کشف شده. خب با این حجم از بمب‌های کشف شده و خنثی شده و چه بعد چه قبل از مراسم، چرا حاکمیت باید اینقدر تلاش بکنه که مردم رو مثلا برای این مراسم به صحنه بیاره؟ از جمله گفته شده که بسیاری از دانش آموزان با همین شیوه در این مراسم آورده شدند.
بله، این پیامده شالوده شکنانه هست. نشون میده که به هر حال ساختار امنیتی کشور دچار یک مشکل مزمن شده، یک مشکل ساختاری شده. سپر دفاعیشو از دست داده. ولی در مورد خود همین روز حادثه هم شما وقتی دیدید که این میزان، اگر این ادعاهاتون درست باشه، بمب گذاشته شده، کسانی رو بازداشت کردید، چرا اولا مراسم رو لغو نکردید؟ در ثانی اگرم بوده چرا ترتیبات امنیتی رو بیشتر نکردید؟ حداقل‌ها رو رعایت نکردید؟ حداقل باید نیروهای امنیتی و انتظامی زیادی در بین جمعیت بودن. هر کسی که کوله فرشی داشته رو بلافاصله شناسایی می‌کردن، از جمع خارج می‌کردن و تدابیری که معمولاً در این نوع اتفاقات انجام میشه. اما فراتر از اون ما می‌بینیم که چرخه عملیات تروریستی داعش به خصوص شاخه خراسان در ایران کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شده. از شروع خود از سال 96 تا 1402. بنابراین این یک شکست بزرگ و یک رسوایی هست برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی. البته این ارتباطی هم فقط به دولت رئیسی نداره، از زمان دولت روحانی هم این نقص دیده میشد. این نقص برمیگرده که اونها اولویت ها رو جابجا کردن و البته توان نیروهای امنیتی و انتظامی هم نامحدود نیست. وقتی توجهاتشون میره بر سرکوب نیروهای مخالف، نیروهای جامعه مدنی در داخل کشور، اینکه مسئله اصلیشون میشه که مثلا برن ببینن که کدوم دختر یا زن کشف حجاب کرده، با اون برخورد بکنه، کجا کسی رقصیده، یا در خارج از کشور مثلا اصلیشون میشه تقابل با اسرائیل و آمریکا و توسعه طلبی منطقه‌ای. خب طبیعتا دیگه این نیرو هم دچار غفلت میشه، اما مثلا دیگه اون توان خودش رو نداره که بیاد در داخل و چاره‌اندیشی بکنه برای تروریسم. ما حتی در حوزه الان سرقت مسلحانه هم وضعیت در داخل ایران خیلی بد است، یا امنسازی مرزهای شرقی کشور که به هر حال در مواد گذشته خب این تروریست‌ها از اونجا وارد ایران شده بودن.
آقای افشاری، اعلام این میزان کشف و خنثی‌سازی بمب در کشور چقدر همخوانی داره با ادعای مقامات حکومتی در ایران که این انفجارها رو به عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا مرتبط دونستند؟ الان به نوعی در اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی هم میبینیم که ممکنه کار داعش هم باشه شنیده میشه.
عملا ما اینو داریم میبینیم، گرچه به صورت رسمی اعلام نکردن، ولی همین اظهارات یا صحبت‌هایی که در برخی مقامات نظامی دیده میشه یا ائمه جمعه، این شیفت رو میبینیم. ولی خب باز ما در اینجا هم این برخورد، یعنی این بهره‌برداری سیاسی گفتمانی و ایدئولوژیک رو میبینیم که تأثیر بسزایی داره در ضعف ساختار امنیتی کشور. و اون که اونها تا حال برخی دارن میگن از جمله علم الهدا و غیره که دوران داعش در ظاهر قبول کرده، ولی همون ادعای بی اساسی که داعش ساخت و پرداخته آمریکا و اسرائیل داره، اونها عملیات انجام دادن، حالا پولی دادن به داعش که اونها در ظاهر مسئولیت رو گردن بگیرن. یعنی حتی ممکنه این اتفاق توی وزارت خارجه ایران رسماً مطرح نشه، ولی عملا دارن این پیام رو به جامعه میدن تو از این موضوع هم استفاده بکنن برای ایجاد محمل و یا توجیهات جدیدی برای خصومت با اسرائیل. این مثلا در نهایت اصلا در نظر بگیریم که اینکه داعش بتونه به این راحتی هم داعش خراسان و ایران عملیات‌های مرگبار انجام بده، در مقایسه با اینکه اونو گردن اسرائیل آمریکا بندازن، برای نظام تأخیر بیشتری رو داره.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما در آستانه چهارمین سال سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در چند شهر جهان گردهمایی‌های اعتراضی برگزار کردند. بسیاری از معترضان از اینکه با گذشت 4 سال از آن رویداد حکومت ایران هنوز مسئولیت خود را در سرنگون کردن این هواپیما نپذیرفته و از همکاری با نهادهای جهانی برای انجام تحقیقات بی‌طرفانه امتناع کرده ناخشنود هستند. در همین ارتباط ایرانیان در شهر ماینس آلمان روز یکشنبه گرده هم آمدند تا یاد و خاطره جانباختگان این حادثه را گرامی بدارند. در همین ارتباط با بهروز اسدی، یکی از سخنرانان و برگزار کنندگان این مراسم، گفتگو کردم و از او درباره جزئیات این گرده همایی پرسیدم.
در این مراسم تلاش ما بر این بوده و هست که صدای دادخواهان، صدای عدالت طلبان و علیه فراموشی باشه. این برنامه در راستای 4 سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین در آسمان تهران که توسط موشک‌های پدافند سپاه پاسداران آمدانه حق ادامه زندگی 176 نفر را گرفت. در میان این 176 نفر نوزادی بود که هنوز به دنیا نیامده بود، جان آن هم گرفتن و بسیار سخت بود، اما مبارزات دادخواهی تو زمین‌های مختلف وسعتی پیدا کرده که وسعتش جهانی شده. یکی از کارها که در واقع دادخواهی رو ما بیان کردیم این بوده است که توسط مبارزات برای دادخواهی به عدالت میتوان رژیم جمهوری اسلامی رو در دنیا محکوم کرد، همونطور که خانواده بازماندگان پرواز 752 تلاش کردند با دادخواهیشون پرونده این جنایت علیه بشریت رو به دادگاه بین‌المللی لاهه مراجعه کنند. این یکی از کارها بود. یکی از مواردی که ما برش پافشاری کردیم و در برنامه که اینجا برگزار می شود آن بوده است که در واقع عجین یافتن مبارزه دادخواهی با خیزش انقلابی مهسا، ژینا و مانیفست زن زندگی آزادی، که این دو جزء لاینفک دادخواهان، عدالتخواهان علیه فراموشی برای زندگی بهتر است. و آن چیزی که ماها در این نوع جلسات مطرح کردیم و امروز هم مطرح شد، آرمان را گفتیم یک چیز هست، آن آزادی است، و شرافت ما با این آرمان رقم خورده است. پیام بود که مبارزات مردم ایران دادیم و به یاد جان باختگان، قربانیان 44 سال گذشته بودیم، از اعدامیان گرفته تا زندانیان سیاسی. یکی از خواستای ما آزادی زندانیان سیاسی بود. یکی از خواستای ما این بود که تحت شعار امروز سالگرد سقوط هواپیما، مرا یاد آر نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم، نه سازش میکنیم، نه مماشات. و با شعار زن زندگی آزادی برنامه ما ادامه خواهد داشت.
آقای اسدی، خود شما یکی از برگزار کنندگان و سخنرانان این مراسم بودید، کمی از محور سخنرانی خودتون و دیگر سخنرانان این مراسم هم کوتاه بفرمایید.
سخنرانی در دو بخش بود، دو بخش. یک بخشش بخش سیاسیش بود که من به عهده داشتم، بخش در واقع حکایت از خانواده های بازمانده جانباختگان پرواز PS752 بود که بسیار همه حضار در این سالن پر فرهنگسرای این بنیاد پر بود و همه اشک می‌ریختند. دلیل این که به صورت عینی از طرف خانواده ها پیام داده شد که دادخواهی رو فراموش نکنید. سخنرانی که من در این جلسه ارائه دادم به دنبال دادخواهی و امروز دادخواهی بودن و دادخواه شدن در مبارزات سیاسی ایران که میتواند جهانی بشود، همانطور که شده، و مقایسه‌ای که اگر در سالهای 60 و اعدامهای 60 و 67 صدای دادخواهی محدود بود، امروز صدای دادخواهی، صدای آسیب دیدگان در محافل بین‌المللی مطرح شده. من با واسطه از محافل بین‌المللی صدای قربانیان، صدای شاهدان و شاکیان علیه جمهوری اسلامی باشیم. مثال‌هایی که در اینجا آورده شد در واقع مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هستش که این کمیته برای نقض حقوق بشر، برای شاهدان، قربانیان و شاکیان تأسیس شده و کسانی که این نوع برخورد را جمهوری اسلامی بهشون کرده بایستی به این مراجع مراجعه بکنند.
بهروز اسدی، یکی از سخنرانان و برگزار کنندگان مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در ماینس آلمان بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کشورهای منطقه اعلام کرده که ایالات متحده در پی آن است که مطمئن شود که درگیری و جنگ در خاورمیانه گسترش نمی‌یابد. وزیر خارجه ایالات متحده در چهارمین سفر منطقه‌ای خود در طی 3 ماه گذشته روز یکشنبه به عمان، پایتخت اردن، رفت و با پادشاه این کشور و وزیر خارجه اردن هم دیدار و گفتگو کرد. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گفتگویی کرده با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس مسائل بین الملل در روم ایتالیا، و نخست از او در مورد اهداف این سفر پرسیده.
ما باید مأموریت و سیاست خارجی ایالات متحده در این زمینه رو به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت ابتدا تقسیم کنیم. اون بخشی که کوتاه مدت هست مربوط میشه به وقایعی که داره رخ میده در جبهه شمالی اسرائیل، معنی که یک جبهه شمالی گشوده نشه و یک درگیری جدید بین اسرائیل و لبنان ایجاد نشه. این مأموریت کوتاه مدت و هدف کوتاه مدت ایالات متحده هستش، به خاطر اینکه اگه چنین اتفاقی رخ بده، گزارش‌های اطلاعاتی امنیتی حاکی بر اونه که اسرائیل در حال حاضر توان نظامی این که بخواد در دو جبهه با این شدت بجنگه رو نخواهد داشت، و اون موقع متحد اصلی و استراتژیکش که ایالات متحده باشه، پاش باید به منطقه باز شه و مجبور میشه در این حال که داره سعی میکنه جبهه اوکراین رو حفظ کنه، در یک جبهه جدید دیگر هم وارد جنگ تمام عیاری بشه. برای همین سعی میکنه که از چنین مسئله امتناع کنه. اما هدف بلند مدت مربوط به این میشه که اولا به خاطر این فشارهای بین المللی که داره وارد میشه به اسرائیل و به تبع به ایالات متحده، میخواد سعی کنه به یک راهکاری برسه برای یک نوع آتش بس و سعی کنه به اون سمت پیش بره که یروگان ها به سمت آزادی بیان و اسرائیل به اهدافی که داره حداقل بتونه نزدیکتر بشه. اما در این حال این باید به شکلی باشه که متوجه بازی داخلی سیاست اسرائیل هم بشه، و ایالات متحده الان به نوعی میشه گفتش که داره این مسئله رو میبینه که اسرائیل، خصوصا آقای نتانیاهو، این امکان رو وجود داره که برای بقای سیاسی خودش بخواد به جنگ در غزه ادامه بده و حتی اینکه بخواد یک جبهه جدیدی علیه لبنان باز کنه در سمت شمال. از همین رو هستش که مجبور هست بتونه یک تعادل بین این مسائل ایجاد کنه، و اون چه که کشورهای منطقه رو داره به سمت اون دعوت میکنه لزوما یک توافق سیاسی نیست، میتونه قبول یک واقعیت نظامی باشه که در حال حاضر اسرائیل به نوعی میشه گفت در قبال غزه دست بالا رو داره، و به نوعی میشه گفتش که ایالات متحده از این کشورها دعوت میکنه که بیان و سعی کنن سهیم باشن در آینده غزه برای تثبیت شرایط امنیتی.
در این حال ما کشوری مثل ترکیه رو هم داریم که نقشی متفاوت داره الان ایفا میکنه در منطقه، یعنی یک نقشی متفاوت لااقل از کشورهای عربی. ما میبینیم که گروه حماس رو حتی جنبش آزادی خواه خطاب میکنه و به اسرائیل نسبت به کشتن سران این گروه در خاک ترکیه هشدار میده. این نقش رو الان در معادلات منطقه چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟
ببینید، به نظر میرسه که یک جابجایی نقش رخ داده باشه، به این معنی که پیش از این کشورهای عربی بودند که سر اسرائیل ستیزی داشتن و به نوعی میشه گفتش که داشتن حمایت میکردن از گروه حماس و سایر گروههای فلسطینی که در منطقه بودند، اما به نظر میرسه که بعد از پیمان ابراهیم به نوعی بسیاری از کشورهای عربی تغییر موضع دادن، یک واقعیت سیاسی جدید رو قبول کردن، با اون به نوعی میشه گفتش که به صلح رسیدن، ولی ترکیه الان در مرتبه انکار این واقعیت سیاسی قرار داره و اون هم لزوما سیاست کلی کشور و مردم ترکیه نیست، بلکه مربوط میشه به حزب اعتدال و توسعه آقای اردوغان و شخص ایشون، چون به هر حال از نظر سیاسی تفاوت فاحشی وجود داره بین اون چه که میراث سیاسی ترکیه هست و اون چه که اردوغان در سالهای اخیر تونسته اون رو به بار بیاره و به ارمغان بیاره. اما به هر ترتیب ترکیه این امکان رو داره به خاطر موقعیتی که داره، که هم در بین کشورهای مسلمان مورد قبول هست و هم از سمت دیگه با دنیای غرب مراودات خودش رو داره، این امکان رو داره که در صورت اینکه پروسه سیاست گذاریش رو کمی منطقی تر کنه بتونه وارد دیالوگ شه و حتی بتونه این توانایی رو داشته باشه که یک سری از میشه گفت که مذاکرات صلح رو بتونه میانجی اونها باشه.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما انتشار خبر اجرای حکم 74 ضربه شلاق بر بدن رویا حشمتی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری واکنش‌های زیادی را در پی داشته. این واکنش‌ها اما در پی انتشار عکسی از بدنی شلاق خورده شکل گرفت و مدافعان حکومت تلاش کردند که مسئله شلاق خوردن به دلیل حجاب اختیاری را انکار کنند. خانم حشمتی هم اما نوشته که رنج افرادی که در حال مقاومت هستند نباید به یک مسابقه بی‌معنا تقلیل یابد. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
رویا حشمتی، زنی که روایتش از شلاق خوردن در ایران طی روزهای پیشین میان هزاران کاربر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، پس از شبهه‌ای که در مورد انتشار یک عکس رخ داد، اعلام کرد که هیچ تصویری را از بدن شلاق خوردهش منتشر نکرده است. رویا حشمتی، ایرانی 33 ساله، اهل سنندج، ساکن تهران و از مخالفان حجاب اجباری، در روزهای پیشین با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که او را 13 دیماه به دایره اجرای احکام احضار کردند تا به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری حکم 74 ضربه شلاق بر بدنش اجرا شود. خانم حشمتی در روایتش نوشت که ضمن تحمل شلاق یکی از سرودهای رایج در اعتراضات زن زندگی آزادی را سر داده است. در پیان چند تن دیگر نیز روایتشان از شلاق خوردن به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را منتشر کردند. در پی بازتاب گسترده این روایت در داخل و خارج از ایران، میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که اجرای حکم رویا حشمتی مطابق قانون انجام شده است. قوه قضاییه از سوی اظهار کرد در حالی خانم حشمتی از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن میگوید که محکومیت او موضوعی دیگر دارد. خبرگزاری قوه قضاییه رویا حشمتی را متهم کرد که با وصل شدن به یک جریان سازمان یافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی در ساعات مشخص در مکانهای پر رفت و آمد به ترویج، به گفته میزان، اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابانهای شهر تهران پرداخته است. حسوی به گفته مازیار تاتایی، وکیل رویا حشمتی، او بر پایه اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وکیل خانم حشمتی تایید کرد که این محکومیت در پی قطعیت روز چهارشنبه همزمان با به گفته او روز مادر اجرا شده است. انتشار عکسی از بدن شلاق خورده منتسب به رویا حشمتی در شبکه‌های اجتماعی اما ماجرا را به سوی دیگر برد. گروهی از کاربران اجتماعی نوشتند که این عکس سالها پیش منتشر شده و نسبتی با رویا حشمتی ندارد. خبرگزاری قوه قضاییه نیز در واکنش به این مسئله روز شنبه نوشت که او از عکس آرشیوی 16 سال پیش استفاده کرده است. در پی آن موضوع اصلی بحث ها از شلاق خوردن به راستی آزمایی در مورد عکس بدل شد و این واکنش تازه رویا حشمتی را در پی داشت. خانم حشمتی با انتشار مطلبی تاکید کرد که هیچ عکسی را از بدنش منتشر نکرده و ترجیح می‌دهد که برای روایت کردن از روش‌های دیگر استفاده کند. او با تصریح بر اینکه در مسیر مقاومت نیازی به بزرگنمایی نیست، یادآور شد که شلاق یک مجازات وحشیانه است. شلاق از جمله مجازاتی است که طبق قوانین کیفری اسلام در حکومت جمهوری اسلامی در مورد شهروندان اجرا می‌شود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و پایان بخش مجله نیمه شب این که 18 دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از روز 22 دی ماه به مدت 4 هفته قرار هست که به میزبانی قطر برگزار شود. همکارم نسرین افشار نگاهی داشته به تیم‌های مختلف گروه بندی این مسابقات و در اینجا نگاهی کرده به 4 تیم قطر، چین، تاجیکستان، لبنان که در گروه A این مسابقات قرار دارند.
جام ملت‌های آسیا به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبال قاره کهن در رده ملی محسوب میشه. 18 جام ملت‌های آسیا قرار 22 دی ماه با حضور 24 تیم آسیایی به مدت 4 هفته با میزبانی قطر برگزار بشه. و حالا مروری می‌کنیم به گروه A جام ملت‌های آسیا 2023. اولین تیم ملی فوتبال میزبان یعنی قطر که با چین، تاجیکستان و لبنان هم گروهه. گروه A رو میشه یکی از گروه‌های سخت و دشوار اما جذاب این دور از مسابقات دونست. قطر به عنوان میزبان مسابقات شانس اول صعود از این گروه محسوب میشه. این تیم از سال 1970 میلادی عضو فیفا بوده و در 17 دوره جام ملت‌های آسیا با شکست دادن تیم ژاپن قهرمان این دوره از جام ملت‌ها شده. قطر همچنین در جام جهانی 2022 حضور داشت و در همون مرحله اول هر سه بازی خودش رو واگذار کرد و نتونست به مرحله بالاتر صعود کنه. اما این تیم در این دوره تلاش میکنه که با قدرت ظاهر بشه و جام طلای این مسابقات رو از آن خودش کنه. چین به عنوان دومین تیم این گروه هنوز نتونسته در زمینه فوتبال دستاورد قابل توجهی کسب کنه. این تیم تنها یک بار در سال 2002 میلادی در مسابقات جام جهانی حضور داشته و باید یادآوری کرد که این تیم هر سه مسابقه خودش رو بدون گل و با باخت به پایان رسونده. با اینکه چینی‌ها در مسابقات حریفانشون رو اذیت می‌کنن اما با نگرفتن جام و مقام‌های فوتبالی همچنان از سایر کشورهای آسیایی عقب‌ترن. اونا در تلاشن تا تو این مسابقات این بار نام خودشون رو در بین کشورهای درجه یک آسیایی در زمینه فوتبال قرار بدن. تاجیکستان تیم سوم گروه الف که برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا حضور داره. این تیم اولین بازی رسمیش رو در تاریخ 17 ژوئن 1992 میلادی در برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان برگزار کرد. در حال حاضر تاجیکستان تیم جوون و با انگیزه ای داره و غیر از برگزاری چند بازی دوستانه در امارات هم اردوی طولانی داشته. تاجیکستان برای داشتن جایگاه در این مسابقات برای مقابله با حریفاش باید تلاش زیادی بکنه. لبنان هم به عنوان تیم چهارم این گروه در دو دوره قبلیش در جام ملت‌های آسیا از مرحله گروهیش صعود نکرده. فدراسیون فوتبال لبنان اواخر آذر ماه رادولوویچ کوروات رو به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کرد که سابقه مربیگری تیم ذوب‌آهن اصفهان رو هم در کارنامه‌اش داره. تیم لبنان با تمرین‌های مداوم سعی می‌کنه تا نام خودش رو در بین کشورهای درجه یک آسیایی در زمینه بازی فوتبال ثبت کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
29 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. برای شما شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.